ساعت 15 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
پرده آخر.
سنوف همواره در کنار مشاغل بوده و سعی بر کمک به افراد در آن شغل می نمایند. خانه تئاتر نیز از جمله سنوفی است که سالها در کنار هنرمندان بوده و به فعالیت خود ادامه می دهد. امروز و در برنامه پرده آخر به بهانه انتخابات خانه تئاتر و هیئت مدیره آن بر آن هستیم که با موضوع خانه تئاتر و فعالیت های آن در خدمت شما عزیزان باشیم.
خیلی جذاب معاشرت های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا میکنیم.
موبایلاتونو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیاید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من شاهد پیوند خیلی خوشحالم که به نمایندگی از همه همکارانم از رادیو گفتگو، یعنی صدای اندیشه ها، در خدمت شما عزیزان هستیم و تشکر میکنم از شما که رادیوی ما، یعنی رادیوی گفتگو رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که با ما تا آخر برنامه همراه باشید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی برنامه ها رو گوش کنید و لذت ببرید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035، تکرار میکنم 301035، و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امروز پرده آخر با موضوع خانه تئاتر خواهد بود که هنرمند عزیزی در خدمتشون خواهیم بود. پشت خط تلفن جناب آقای اصغر همت از اعضای محترم هیئت مدیره خانه تئاتر و سخنگوی خانه تئاتر. اما موضوع برنامه امروز، همینطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، پیرامون خانه تئاتر با توجه به انتخاباتی بود که اخیراً برگزار شد. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، عزیزان داخل استودیو رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم که البته معرف حضور همه شما عزیزان هستند. سرکار خانم زکیه سیف، خبرنگار و کارشناس ما، و همچنین جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس نمایش. درود بر شما عزیزان.
ممنون، درود بر شما. من به رسم ادب میگم خانم سیف، ان شاءالله سلام علیک بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خدای هنر آفرین، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر 41مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را منصوب کرد. کاظم نظری، مدیر کل هنرهای نمایشی، با صدور حکمی کوروش زارعی را به عنوان دبیر 41مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منصوب کرد. در متن حکم کاظم نظری به کوروش زارعی آمده است: از آنجا که جشنواره بین المللی تئاتر فجر بزرگترین رویداد هنرهای نمایشی ایران اسلامی و برآمدی بی‌بدیل از تجربه و توان پیشکسوتان ارجمند و شور و شوق نوآورانه هنرمندان جوان این عرصه شمرده می‌شود، شایسته است که با عنایت به تخصص متعهدانه، سوابق هنری و تجارب اجرایی مفید جناب‌عالی در این گستره هنری، مسئولیت دبیری 41مین دوره برگزاری این رخداد گسترده و امیدبخش را عهده‌دار باشید.
بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
به هر جهت بالاترین مقام و بالاترین درجه رو جشنواره تئاتر فجر در میانه تمام جشنواره‌های تئاتری کشور داره و بسیار مهمه و انتخاب دبیر خیلی مهمه. خب کوروش زارعی نشون داده که سالها تو این عرصه فعالیت میکرده و همکنون هم مدیر هنرهای نمایشی حوزه هنری هستن. امیدوارم خب جوان هم هستن با روحیه‌ای که دارن بتوانن انشالله امسال رو کمی دگرگون بیاندیشن. حالا آقای کاظم نظری، آقای دکتر کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی در شروع نشون دادن که خیلی مصمم هستن و با عزم جدی دارن کار میکنن، ولی یکی دو تا اتفاق افتاد که یه مقدار هنرمندا نه که بگیم دل سرد، ولی یک مقدار شاید براشون خوشایند نبود، مثل توقیف هایی که به وجود اومد که البته بله پاسخی هم دادن پیرامونش و امیدوارم که مسئله حل بشه. یا تئاتر شهر که حالا با توجه به مدیریت جدیدش هم که فکر می‌کنم هفته گذشته شما اعلام کردید بله عنوان کردن که حالا چه کارهایی قراره اجرا بشه، امیدوارم که فرخنده باشه این انتخاب.
حالا تو آقای زارعی هم جناب دکتر سابقه تونه در حوزه جشنواره ها دارن چندین جشنواره ها بخصوص تو حوزه هنری و اینا، انشالله که اینجا یک روند تازه و جدید و خوبی رو برای جشنواره تئاتر فجر داشته باشه.
بلخص این که با پیوند صمیمانه با هنرمندان، بلخص هنرمندان خانه تئاتر که امروز هم بحث ما پیرامون همین مسئله، اطلاع به من میدن که هنرمند عزیزی پشت خط برنامه ما هستن که خب استحضار دارین، همه عزیزان میشناسین این هنرمند عزیز و دوست داشتنی رو، علی امروز به بهانه سخنگویی خانه تئاتر ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای اسقر همت، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، امیدوارم صحبت‌های مفید و موثری داشته باشیم. من الان مثل نیمه یک چیز رو متوجه شدم، احتمالاً راجع به دبیری جشنواره فجر بود. بله
بله، یک خبری رو همکار عزیزم خوندن که پیرامون انتصاب دبیر جشنواره فجر بود و ما آرزو کردیم که بتونن یک پیوند خوبی با خانه تئاتر و هنرمندان پیشکسوت داشته باشن ایشون.
بله حتما این رفاقت و این صمیمیت که از سالهای دور بوده، منم امیدوارم حداقل این که نامهای آشنا برای مسئولیت در واقع محول انتخاب میشن، این یه خورده جای امیدواری برای ما داره، اما به شرطی که عزیزانی که از بدنه خود ما هستن، از گوشت و پوست و استخون خود ما هستن، وقتی که میان قشی اگر دارن به طرف خود تئاتر و بچه های تئاتر باشه انشاءالله.
بله خیلی متشکرم، امیدوارم ما هم همین آرزو رو میکنیم و امیدواریم که این گونه باشه. جناب همت، با توجه به اینکه خب انتخابات اخیر نشون داد که خیلی استقبال بی سابقه ای شد، یعنی اینکه نتایج آرا نشان دهنده این بود که عزیزان اقبال داشتن به اون هیئت مدیره ای که سالها قبل بر مسند خانه تئاتر بود و به نظرم دوره خوبی رو سپری کرد. شما در حقیقت
البته به نظر من این دوره تغییرات عمده داره.
100%. نه دوره قبل رو عرض نمی‌کنم، اون دوره ای که خود حضرت عالی تشریف داشتید، جناب راد تشریف داشتن، اون سال من دارم عرض می‌کنم و بالا با یه قوت بیشتری، اگر بفرمایید سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خب این دوره اقبال بهتر از دفعات گذشته بود. باز وقتی که نگاه میکنیم یک چیزی حدود 50% عزیزان اومدن. این بی‌اعتنایی به کار صنفی یک معضلیه که ما همچنان میشیم مساق بارز از ماسک بر ماست. بله استقبال خوب بود اما عالی نبود. ما باید استقبالمون عالی باشه، باید عمل کردمون طوری باشه یا اینکه بچه ها بیشتر امیدوار باشن به شرایط تا اینکه دخالت بیشتری داشته باشن در سرنوشت خودشون.
خب خیلی نکته خوبی رو جناب همت اشاره کردید که 50% بی‌اعتنا بودن. این 50% بی‌اعتنایی از کجا آمده است؟ ببینید دو سال تقریبا بحث کرونا بود و همه ما شاهد هستیم، حالا به غیر از دو تا فکر میکنم هنرکارتی که پر شد و یک کارت هدیه‌ای که به هنرمندان دادن، عملا هنرمندا کاری نمیتونستن بکنن و خب
عرض کردم همه شرایط فراهمه، یعنی شرایط موجود شرایطی نیست که
انتظار داشته
خوش باشن، دل خوش باشن بچهای تئاتر. ضمن این که میگم یه مقداری اهمال از خود ما هم هست، یعنی ما باید بخوایم، ما باید بیشتر از این بخوایم، بیشتر از این در واقع مطالبه گر باشیم. میدونید یه مقداری بی‌اعتنا شدیم. این من اون بخش بی‌اعتنایی رو نگرانش هستم، وگرنه این بر که تکلیف ما با دولت و دولتی ها مشخصه، همین جوری هیچی برای ما ندارن، ما هم که نخواهیم که دیگه همین هیچی رو هم نخواهند داشت.
بله متاسفانه. حالا من یه خواهشی از حضورتون دارم. ببینید خیلی از افراد، کسایی که الان دارن صدای ما رو میشنون، خیلی واقعا روشن با خانه تئاتر آشنا نیستن و شاید توقعاتی دارن که خب تو ساخته ذهنشونه، یعنی اینکه شاید مثلا توقع دارن خانه تئاتر باید به بعض معیشت هنرمندان رسیدگی کنه.
آخه اصلا اینجوری
نیست. همینا میگم، میگم میخوام شما بشکافید
اصلا عدم شناخت از مقوله سنته.
بارکلام، میخوام همینا شما خیلی شفاف بگید اصلا خانه تئاتر چیه کارش.
نه خانه تئاتر یک خانه، یعنی در واقع یک چتر حمایتی، یک جمعن، بچه‌ها دور هم هستن، اما توی سنف اصلا گفته نشده که خانه تئاتر مسئولیت داره برای مثلا کاریابی.
کما اینکه کرده این کارو، ولی حالا خودجوش
تا اونجایی که واقعا امکان داشته. الان ما در انجمن بازیگران میبینیم یه عده خودجوش دارن این کار رو میکنن، معرفی میکنن و خیلی اتفاقاتی داره میفته که خارج از در واقع
وظیفه
و اون چیزیه که خانه تئاتر باید انجام بده. اما با وجود این کارو میکنه. خانه تئاتر نمیتونه، قدرتی نداره که بخواد در واقع شغل پیدا کنه. میدونیم اینا دیگه همه برمیگرده به تلاش خود هنرمند، این که چقدر خودش رو نشون بده به جامعه و جامعه تئاتری ما، جامعه بازیگری ما خواستار اون شخص بشن. این تلاش خودی رو هیچ وقت نباید ما فراموش بکنیم. همین جوری چیز نیست که یک کسی کار براش جور بشه یا با این شرایطی که واقعا وجود داره. ببینید ما یه موقع دو تا دانشکده داشتیم دولتی، یه چیزی هم میدادن که ما بریم درس بخونیم.
بله.
30 چیز میداد، فارغ التحصیل میداد در سال، اگر تازه تمام و کمال فارغ التحصیل یا حالا به قول امروزی یا دانش آموخته اونجا میشد. بعد کافی بود از این 30 نفر 25 نفر جذب بازار بودن، 5 نفر هم میرفتن دنبال زندگی خودشون، مثلا مدرک میخواستن، توی یک ادارهی بودن، اون ترفیع چیز رو میگرفتن و حقوق رو میگرفتن و کارشون رو ادامه میدادن. الان شما بیاین ببینین ما معضلمون یکی دوتا نیست، ما معضل بسیار عظیمی در درجه اول با وزارت علوم داریم.
بله.
این دانشکده های بی خود، این دانشکده هایی که فقط مدرک، چون کسی که قبول شد 4 سال بعد مدرک میگیره. بله. بدون این که استعدادیابی بشه، بدون این الان دیگه حتی فقط هر کسی داوطلب هست میتونه بره هنر بخونه.
بله توقع هم اینجا میشه دیگه، بعد از 4 سال
میتونه بره تئاتر بخونه.
کلی توقع دارن. بله.
ببینید من به ذرس قاطع به شما میگم.
بله.
خداوند استعداد رو از هیچ بنی بشری در به هر حال یک زمینه‌ای که باید پیدا بشه دریغ نکرده. اما این نیست که هر کسی علاقمند به عالم تئاتر و بازیگری باشه این استعدادش رو هم داشته باشه و بتونه بیاد در این عرصه موفق باشه. من به ذرس قاطع به شما میگم 90% این عزیزان، جوانان بهتر از جان، وقتی که میان طرف این کار با خلوص نیت، اما 90%شون، شاید بیش از 90%شون اصلا استعدادی در این زمینه ندارن. این رو من به خاطر این دارم میگم که الان یه چیز حدود 8 سال شاید هم بیشتر که به امید این که هر سال وزارت علوم یک تغییری در رفتار گذشتش داشته باشه، من دوستانه شرکت میکنم در آزمون های ورودی، ولی متاسف و متوجه این قضیه شدم و حالا بماند که دانشجو بیشتر با اتکای به نمره‌ای که توی کنکور گرفته میاد. اینم یک معضل بعدی هست. حالا از همینجوری در رو باز گذاشته این یه اتبیان چیز حداقل این آزمون اختصاصی رو براش اهمیت قائل.
من یادم تو دهه 70 که ما دانشگاه ورود کردیم واقعا کنکور خیلی مهم نبود، اون عملیه خیلی سخت بود.
ببینید
خدا رحمت کنه استاد سمندریان بودن، خود حضرت عالی بودی، دکتر خسروی بودن، اصلا آدم وحشت میکرد اون آدمو نفس.
در زمان ما که اصلا کنکور
به این صورت
عمومی وجود نداشت.
بله کامل.
کنکور فقط کنکور اختصاصی.
حالا من بله دهه 70 عرض میکنم که خودمون چک
کردیم. ببینید الان خب ما این مشکل بزرگ رو داریم. آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به کلی قید فعالیت‌های فوق برنامه‌شون رو در زمینه تئاتر به ویژه، حالا در زمینه‌های دیگه فعالیت فوق برنامه رو زدن. ما چه امیدی میتونیم به آینده این نسل های حالا از شما بگیرید، از 10-12 ساله بگیرید تا 20-25 ساله داشته باشید؟
درس هنر هم دیگه وجود نداره تو مدارس.
بنابراین دیگه خانه از پایبست ایران است، خواجه در بند نقش ایوان است. ما الان واقعا یک زورایی داریم میگذرونیم که بگذره بره، این عمر تموم بشه بره، وگرنه هیچ چیز ایدئالی وجود نداره.
ولی در حقیقت آرایی که شما کسب کردید نشونه اینو نمیده، یعنی امیدواری بالاخره تو افراد هست.
ببینید من دارم میگم در این تعدادی که هستن، ما که تئاترمون فقط این اعضای انجمن خانه تئاتر نیست،
100%.
تئاتر ما مثل سینما نیست که مثلا شما بگین تمرکز در تهرانش 90% ماجرات، 95% ماجرات.
کاملا درست بفهم.
ما اتفاقا در یک
شهرستان‌ها،
شهرستان‌های مهمتر از تهران داشتیم.
100%. بله، با تئاترهای قوی،
با آدمایی که تمام الان شما همه نسل ما، نسل قبل از ما، همه شهرستانی هستیم.
بله کاملا.
بنابراین تئاتر یک امر گسترده است. حالا بماند اون بر که دارن میگن آقا ویترین فرهنگی یک کشوره.
بله.
ویترین فرهنگی یک کشوره. ولی متاسفانه چیز نیست. این دوستانی هم که میان مسئولیت میگیرن، همه امیدوارن که بتونن کاری بکنن، ولی تا حالا کاری نتونستن انجام بدن. حتی بعضی وقتا موقعی که مسئولیت نداشتن بیشتر به درد تئاتر میخوردن.
ای بابا. آقای همت، من و نسل ما و خیلی ها که شما رو دوست دارن و عزیزانی که حالا همین تو هیئت مدیره هم هستین، وقتی این صحبت ها رو میشنویم واقعا دلگیر میشیم، ناراحت میشیم که شما انقدر زخم دارید، انقدر ناراحتید، انقدر افسرده اید. حق هم دارید، یعنی این اتفاقاتی که تو این سالها افتاد این گونه میشود، ولی به هر جهت من به عنوان حالا یا آدمی که بالاخره شاگردی شما رو هم کردم، میخوام خواهش بکنم از حضرت عالی و دوستان، بالاخره تا جایی که البته همواره این گونه بوده، نه اینکه من بگم الان من بگم شما این کارو میکنید، همواره این تلاشو کردید. من دیدم فردی، حتی خود حضرت عالی، جناب آقای راد، هر کدوم از عزیزانی که بودن فردی از اعتبار خودشون هزینه کردن که بتونن یک بودجه هر چند ناچیز بگیرن، بالاخره در قالب یک کارت هدیه، در قالب یک چیزی. اما اگر بشود این دوره جدید اتفاقات بیشتری بیفته، ما هم بارها از این تریبون گفتیم، دوباره مثلا مکاتباتتون نمیدونم با سازمان صدا و سیما برقرار بشه، هنرمندا برن تلتئاتر دوباره جون بگیره، باز دوباره هم میشود. بله، این اتفاق هم میتونه بار مالی داشته باشه، هم میتونه در حقیقت فعالیت عزیزان داشته باشه، یا اون بودجه که مصوب شده بود، حالا دقیقا من نمیدونم، 5% بودجه وزارت خونه بود که باید صرف خرید آثار هنری میشد، همه فکر میکردن باید برن تابلو بخرن، یعنی فکر نمیکردن که میتونن بلیت تئاتر هم بخرن. کما اینکه حالا کل این تر کنار گذاشته شده و امیدوارم با تلاش و درایت حضرت عالی و همکارانتون دوباره احیا و زنده بشه. امیدوارم حالا ما هم میگیم دیگه، یعنی ما هم از اینجایی داریم دعات میزنیم، شما هم دارید زحمت میکشین، امیدوارم به یک نتیجه مطلوبی برسیم به امید خدا
ان شاء الله. ولی نمیخوام حرف از ناامیدی و یأس بزنم، چون انسان با امید زنده است، حتی با یک کورسو. ولی همه اتفاقاتی که میفته الان، مثلا بحث همین الان بحث واگذاری تئاتر شهر و تنگلت مثلا به شهرداریه.
بله.
من نمیدونم این باید توجیه بشه چه کاری رو از دست وزارت ارشاد بر نمی اومده که حالا قرار شهرداری اون رو برای اهالی انجام بده. اینا رو روشن کنن که یهود ما نشیم که در شک فرو نریم که باز حالا یک حساب و کتابی هر چند ناقص توی ارشاد تئاتر پیدا کرده.
بله.
همه اون چیزایی که داره، زیر مجموعه‌ای که داره، ولی الان واقعا شهرداری ها فقط میتونن کمک به حال باشن. تمام دنیا هم همینه.
بله، مثل فرهنگ سراها هستن،
اعتبار بدن فرهنگ سراها هستن.
بله.
الان تئاتر شهر و سنگلت حالا حتما
آخه وزارت خونه هم از زیر بار بره. یعنی این که
حالا من آخه وقتی وزیر اعلام میکنه
خیلی بده دیگه.
آره، شکایت کجا برم؟
متاسف میشه.
در هر حال نمیدونم واقعا. بله، من میپذیرم این صحبت شما رو که نباید زیاد از ناامیدی و ناامیدانه صحبت کرد، ولی وقتی که داری میای شما میبینی که روز به روز ممیزی داره سفت و سخت‌تر میشه، کار تعطیل میشه، آخه معنی نداره. وقتی یه کاری متنش تصویب شده، اجرا دو بار سه بار توسط یه عده که باید براشون احترام قائل باشن، تحت عنوان شورای نظارت دیده شده، بعد حالا شخص یا اشخاص یا ارگان یا هر نهاد هر چیزی میاد کار رو تعطیل میکنه، این رو آدم به کجا بره بگه؟
بله، متاسفانه.
کجا بره بگه؟
متاسف میشیم. آقای همت، لطفا با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیوی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید و امیدوارم لذت ببرید. همچنین خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. عزیزانی که همینک به ما ملحق شدن، ضمن عرض سلام و درود عرض کنم خدمتشون که شما پرده آخر رو میشنوید با موضوع خانه تئاتر به بهانه انتخابات اخیر خانه تئاتر و عزیز هنرمندی که به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره و سخنگوی خانه تئاتر هستن، جناب آقای اسقر همت که پشت خط برنامه ما هستن. جناب همت، آقای فرهانی داخل استودیو سوالی دارن، خدمت شما هستیم. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. عرض سلام خدمت جناب همت عزیز و بزرگوار. جناب همت، من دو تا مطلب رو می‌خواستم که به همراه شما برای مخاطبین خودمون به اشتراک بذاریم. یکی اینکه در رابطه با یک توقع حالا مثل که نسبتاً نابجا صحبت شد، اما سوال من اینه چرا در صنوف دیگه، نمیدونم مثل صنوف نظام مهندسی یا خیلی از صنوف دیگه، این توقع وجود نداره؟ خیلی ها وقتی مثلا از بحث تحصیلی از دانشگاه فارغ میشن، این توقع رو از صنوف خودشون ندارن که اونها باید حتما یه کاری براشون بکنن، اما در تئاتر، والا تو بحث هنری هم بیشتر فقط در تئاتر، یعنی تو حوزه موسیقی شاید انقدر نباشه.
به خاطر اینکه عزیز جان، تمام این حرفه های در واقع پزشکی مشتری دارن.
درست.
مشتری دارن.
تئاتر
هنوز حالا این قول معروفی رو که میدن، تئاتر هنوز در سبد خانواده ما جایی نداره.
دقیقاً.
بعد الان دارن یه کارایی میکنن. ببینید الان شما نمیدونم شنیدین یا نه، بلیت 700,000 تومانی شنیدین؟
بله بله، متاسفانه.
خب من ببینید، هیچیه ما به هیچیمون نمیخوره.
دقیقاً.
هیچیه ما به هیچیمون نمیخوره، یعنی همین جوری الان هر کاری مشکلی نداشته باشه مردم رو سرگرم کنه، مشغول باشن، تقریبا مسئله نیست، ولی کافیه یه کار بخواد یه ذره اندیشه ورزی کنه، یعنی اون وظیفه اصلی تئاتر. یعنی الان مردم ما دنبال این هستن، بلند میشن میرن خارج از کشور، میلیارد میلیارد پول میدن. ببینید واقعا مشکل یکی دوتا نیست، یعنی شما نمیتونی یه طرف رو بگی مقصره. اما ما اینا رو میشه راه برد، یعنی به راه انداخت. اونا دیگه واسه کار مسئولینه، کار مسئولینه که محلی از اعراب در عالم هنر دارن.
ببینید
من یک جا عنوان کردم، صادقانه گفتم الان 40 و چند سال خداییش نگاه بکنید، ما وزیر ارشاد اسلامی داشتیم ولی وزیر فرهنگ و هنر نداشتیم.
بله درست، فرهنگش مقدار مخفول مونده بود.
متوجه هستی دارم چی میگم؟
بله.
اومدن بعضی ها خواستن نهایت همکاری رو هم بکنن ولی نیستی که. ببینید تعهد چیزی نیست که پشتش بتونه تخصص رو بیاره، اما تخصص میتونه تعهد رو هم همراه با خودش داشته باشه، ولی به خاطر اینکه برمیگه اونم استعداد میخواد. ببینید راه رهبری یک چیز هنری هم استعداد هنری میخواد، ذوق هنری میخواد.
بله.
ما نداریم. حالا من صحبت کردم جایی وقتی که ما میایم همون اول فرهنگ و هنرمون میشه فرهنگ تنها. هیچ کس هم هیچ وقت جواب نمیده که چرا کلمه هنر حذف شد. چرا وقتی ما میایم وزارت خونه ها رو دوتا و ستا میکنیم، یک وزارت به نام وزارت ارشاد اسلامی نداریم و یک وزارت به نام وزارت فرهنگ و هنر؟
بله.
چرا نداریم؟
درسته کاملا. و حالا نکته هم که وجود داره جناب، من خدمت شنوندگانم بگم، حتی در کشورهای دیگه، حتی کشور اروپایی، با وجود اینکه تئاتر پیشروی دارن و مخاطب برخلاف کشور ما مخاطب عام تئاتر دارن، اما باز هم همیشه تئاترش رو مورد حمایت‌های دولتی قرار میگیره.
من حالا به درازا میکشه بخوام تجربه شخصی خودم رو بگم.
زنده
باشید. همین سال گذشته و بله اصلا مورد حمایت هستن. بعد حاضر تئاتری که دارن از طرف دولت حمایت میشه، اسپانسرام اکثریت قریب به اتفاق باز دولتی هستن.
بله.
به خاطر همین این مسئله رو میتونن سر و سامون بدن. حالا نه فقط در زمینه تئاتر خاص‌تره. ببینید خاص‌ترین هنر در واقعا تمام جوامع تئاتره.
بله.
این رو نه به عنوان تئاتری یا تعصب تئاتری بخوام بگم، به خاطر همه شرایطی که داره احتیاج به شدیداً حمایت داره.
ببینید جناب همت، من بارها گفتم تا نگاهمون به تئاتر نگاه این باشه که 30 شب در بهترین شرایط دارن هر شب 500 نفر این نمایش رو نگاه میکنن و 30 تا 500 نفر چقدر میشه؟ یک سان سینمای ما کلی آدم میرن میبینن. تا نگاه این باشه همین اتفاق خواهد افتاد. تا این نگاه این نباشد که تئاتر برای اون تماشاگر یک بخششه، بخش دیگرش اون اتفاقیه که داره میفته. اگر تئاتر وجود نداشته باشه، پس سینمایی وجود نخواهد داشت، سریالی وجود نخواهد داشت، تلویزیونی وجود نخواهد داشت، به خاطر اینکه این آدمهایی که دارن اونجا کار میکنن در تئاتر پرورش پیدا میکنن، در تئاتر آموزش پیدا میکنن. اگر این دید حاکم شد به تئاتر کمک خواهند کرد. ولی این دید وقتی حاکم نیست و البته هم میبینیم که اتفاق هم نمیفته. یعنی الان بعضا ما نگاه میکنیم یه سری شبکه ها، یه سری سریال ها رو میبینیم که بازیگرای واقعا اصیل نیستن و برای همینه که شکست میخوره اون کار.
بله.
متاسفانه این
هست. ما مثل این که ما همه چیز رو میدونیم ولی هیچ اتفاقی هم نمیفته. ما خودمون برای خودمون توضیح میدیم. جالبه، من چند وقت پیش داشتم صحبت میکردم در مورد انضباط و وقت شناسی، داشتم برای عده صحبت میکردم، گفتم من دارم برای شمایی صحبت میکنم که وقت شناس بودین الان اینجا هستین، اون کسی که وقت شناس نبوده که حرف من رو
نمیشنوه.
ما اکثرا حرفامونو مسئولین نمیشنون،
شاید هم نمیخوان بشنون.
اسم برنامه شما هست گفت و گو.
بله.
حالا بماند همینجوری گفتگو هم گفته میشه.
بله.
گفت و گو.
بله.
ما فقط گفت داریم، گوهامونم بین خودمونه. خیلی جالبه.
امیدوارم حالا ما همواره تهیه کننده محترمم جناب آقای منی صفار این ارتباط رو با مسئولین هم گرفتن، ولی خب غالبا هم توی برنامه تو طول سالها که در خدمت عزیزان هستیم فقط وعده داده میشه دیگه، یعنی عمل به عمل نمیرسه متاسفانه.
بله، این مثال معروف معماراست دیگه، میگن از مساحی تا عمل زمین تا آسمان فاصله است. حالا تازه ما اون مساحی ها رو هم نداریم، حتی کسایی که میان نقشه هم ندارن. میدونی؟
بله.
شما از نمیدونم همینجوری بگیرید که